بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. در تنبیه سادس که دیروز شروع شد چند مطلب وجود داره. اول اینکه روی مبنای شیخ انصاری لازم نبوده که این تنبیه منعقد بشه، برای اینکه ایشان ثابت کردن در تنبیهات قبل که معاطات در تمام عقود، در تمام ایقاعات جریان داره. همون ادله اقتضا میکرد که در بی معاطات صحیح باشه، اقتضا میکنه که در سایر عقود هم در ایقاعات هم صحیح باشه. این حالا تنبیه سادس که میخوان شروع کنن، این روی مبنای مشهور که مثل صاحب جواهر و امثال آن گفتن معاطات مؤثر نیست، فقط عقد لفظی اثر داره، معاطات اثر نداره. مشهور گفتن مفید اباحه است نه ملک، محقق کرکی و بعد از آن گفتن ملک جائز، روی مبنای اونها داره بحث میکنه. البته در ضمن بحثم مطالب زیادی گفته که برای ما دانستنش لازمه و خوبه. از این جهت محشین و امام رضوان الله امثال آن متعرض مطالب تنبیه سادس اینا شدن. در تنبیه سادس اول گفت در بین دو تا اصل تأسیس کردن. یک اصل این که علل قول به این که معاطات مفید ملک چیست، دوم این که علل قول به این که معاطات مفید اباحه است اصل چیه. اول گفت اگر معاطات مفید ملک باشه به طور لزوم نه جواز، برای خاطر که هشت وجه ذکر کردن که اصالت اللزوم در هر عقدی که ملکیت حاصل بشه شک کنیم در جواز اللزوم، اصل آن است که این لازمه. هشت وجه گفتن. بعضی وجوه شما قبول نکردیم، یکی الناس مسلطون دلیل باشه بر این که لزوم به وجود بیاد، یکی لا یحل ما امرون الا ان تیم نفس دلیل بر لزوم باشه، اینا رو قبول نکردیم. ولی بقیه رو گفتیم که اشکال نداره. بله، یکی از قواعد مهم قواعد ما اصالت اللزوم در عقوده. مطلب دیگه این بود که صاحب جواهر و امثالون ادعای اجماع کردن. مفتاح الکرام صاحب جواهر جلد 22 جواهر بحث ما ادعای اجماع کردن که عقد غیر لفظی مفید لزوم نیست. فقط عقد لفظی که مفید لزومه، در این صورت در معاطات هیچ وقت لزوم نیست، اگرم صحیح باشه جوازه. دلیل ایران اجماع ادعا کردن. صاحب جواهر تکیه بر اجماع داره. دیروز عرض کردم اجماع، اجماع تعبدی نیست، این اجماع اجتهادیه، چون ادله مجمعین در دسته. هر جا ادله مجمعین در دست باشه باید به اون ادله مراجعه کنیم. به اون ادله مراجعه اجتهاد اینها بوده، اجتهاد اونها برای ما حجت نمیشه. این قبیل اجماعات کاشفه از قول معصوم علیه السلام نیست. این است که اجماع در بین تکیگاه نمیتونه باشه، چون اجماع تعبدی نیست. خب، حالا بعد آمدن سراغ این بحث که بعد از اینکه اصل در اینکه اصل در ملکیت چیه، لزومه، اصل در اباحه چیه. در اباحه اصل نیست که، چون اباحه تکیگاهش الناس مسلطون علی اموالهمه، این شخص به این وسیله مباح کرده مال خودش برای دیگری. اگر اباحه مالکیه بود چطور بود؟ اصل ملکیت در ملک مالک باقیه، استفاده از اون را مباح کرده برای دیگری، چون اصل ملکیت در ملک خودش باقی. الناس مسلط اتصال میکنه به این که اگر قائل باشیم به اباحه جواز دیگه، یعنی هر موقع مالک اراده کنه تا شرطی در ضمن عقلی نشده باشه، هر موقع مالک اراده کنه میتونه ببینه که این اباحه رو به هم بزنه. چون اباحه معنیش اینه که اصل مال در ملک مالک باقیه، فقط تصرفات را برای اون مباح کرده. بنابراین اصل اگر قائل باشیم به ملکیت، اصل لزومه. قائل باشیم به اباحه، اصل جوازه. یعنی هر موقع مالک میتواند یا دو طرف هر کدام میتوانند اون مال خودشان را پس بگیرند. اگر کسی هم باید گفتیم بروز استصحاب اباحه را بکنه، این اصل محکوم است به الناس مسلطون، چون اصل اصل مسببیه استصحاب اباحه. مسبب از اینه که مالک آیا میتونه یا نمیتونه. الناس مسلطون میگه مالک میتونه، تسلط داره، بنابراین الناس مسلطون علی مالهم حکومت داره بر استصحاب اباحه از طرف مباح له. وقت یکی از ملزماتی که اینجا گفتن چیز تلف عینینه، عینینی که رد و بدل شدند و اینا، مسمن در دست مشتری واقع شده، سبن در دست بایه. حالا اگر این عینین تلف شدند، سه جور تلف تصور کرده. اول تلف عینین، هر دو تلف شدند. یکی اینکه، دوم اینکه تلف یکی از دو عین، این دوم. سوم تلف بعضی از عینین، حالا یا بعضی از هر دو یا بعضی از یک از اینا. سه جور تلف را ایشان تصور کردن. اول اندازه که امروز تذکر میدیم راجع به تلف عینینه. اگر برای کتاب که در دست مشتری بود تلف شد، یا سمن در دست بایه بود تلف شد، عینین تلف پیدا کردن. دیگه در اینجا تراد جایز نیست، دیگه نمیشه پس بگیرن، نمیتونن پس بگیرن. البته اینو ما باید بدانیم، اگر مال کسی در دست کسی شد، علی ید مؤاخذت اقتضا میکنه که هر وقت مالک بخواد باید مال رو بهش پس داد. اگر از بین رفتم در مثل، مثلی در قیمه قیمت، علی ید مؤاخذت حتی تعدی الی صاحبها. این حدیث است و قاعده مهمی است که اگر دست کسی بر مال کسی تسلط پیدا کرد، این شخص مدیونه، باید مال به صاحبش برگردانه. در اینجا روی قول این که اباحه بگیم، هر دو مال در ملک صاحبشان باقی است، در دستشان به طور اباحه قرار گرفته. اگر تلف شد علالیت چی میگه اینجا؟ خب علالیت اقتضا میکنه ذاتاً که هر کسی دست بر مال کسی داره باید عین مال را برگردانه. اگر عین مال ممکن نیست، در مثلی مثل و در قیمه قیمت. این قاعده است. در اینجا عینین مال شما که نیست، در ملک صاحبش باقیه. عین مسمن در ملک بایه باقیه. عین سمن هم در ملک مشتری باقیه. حالا تصرف اینا مباح است، ولی در ملک باقیه دیگه. علالیت اقتضا میکنه اگر مطالبه کرد برگردن، برای تلف هم شده. اما در اینجا یک قاعده دیگه هم داریم. اون قاعده است که امین ضامن نیست. ید دو جور داریم، ید عدوان داریم، ید استیمان داریم. هر کجا که شخص امینه، مال کسی در دست کسی تلف شد، ضامن نیست. تعدی و تفریط نکرده باشه، ضامن نیست. مثلا در باب اجاره، اون عین مال که در دست شما هست، شما استیمان کرده، امین کرده که موجر این خانه رو به شما داده، سیل بیاد خانه رو بره، شما ضامن نیستید. آتش بیاد، مگر اینکه شما تعدی و تفرید کرده باشید. ماشین به شما میده سوار بشه برید تهران، حالا یا به اجاره میده یا به آریه میده، مباح کرده برای شما آریه تهران رفتن. اگر در بین راه تصادفی به وجود آمد، هرچی شد، تا شما تعدی و تفرید نکنید ضامن نیستید. سیل آمد برد، دزد آمد برد، اینا بله. اگر شما تعدی و تفرید بکنید، در نگهداریش کوتاهی بکنید، شما ضامن هستید. از در سرعت مجاز بیشتر به خلاصه تا تعدی و تفرید نکرده به ضامن نیستید. بنابراین ید که تحت ید انسان قرار میگیرید دو قسمت میشه. یه وقت ید، ید استیمان، مالک اجازه داده شما ضامن نیستید. یه وقت نه خیر، مالک اجازه نداده شما ضامن هستید. این بعدا نتیجه خواهد داد در آنجا که عقد فاسد بشه، شخص که ضامن منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات، اصل عین، عین در قیمی قیمت، در مثلی مثل، نتیجه های فراوانی بعدا وجود خواهد آمد. در اینجا هم در تراد عینه، چون مالک اباحه کرده، ید من ید عدوان نبوده، ید استیمان بوده، از اینجا چون مالک، مخصوصا اگر بگیرین اباحه مالکی است، چون مالک اینجا اباحه کرده و تصرف شما تصرف میکنید، اگر این از بین ضامن نیستید شما، بنابراین بلل قول بل اباحه، اگر عینین یا یکی از آنها بعدا از بین بره، اون مباح له ضامن نیست، چون یدش ید عدوان نیست بلکه ید استیمان، اون شخصی امین دانسته مالش رو به درخت قرار داده. بنابراین روی این قاعده در تراد عینین، اگر کس عینین هر دو از بین بره، تراد عینین دیگه شخص یعنی واجب نیست، اون شخص لازم نیست، ضامن نیست که اون شخصی که عین در دست او طلب شده بده. این اندازه از بحث روز چهارشنبه. خب این شیخ انصاری هم داره مطالعه میکنید، این قسمت اول بحث روز چهارشنبه است. قسمت دوم بحث باز دو قسمت میشه، یک قسمت مربوط میشه به بحث قبلی از نهج البلاغه، یک قسمت مربوط میشه به انتخابات. اما از نهج البلاغه خطبه 227 حضرت امیر علیه السلام یک باب جدیدی را نشان دادن برای فکر کردن، گفتن لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق لکن القلوب علیله و البصائر مطول افلا ینظرون الی صغیر ما خلق، منظور همین الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. گفتن به این که به جای فکر درباره موجودات بزرگ خیلی چشمگیر هستن، انسان زود به نظرش میرسه، در موجودات ریز شما فکر کنید. این خداوند متعال چرا خلقت اونها را محکم، ترکیب اونها را متقن قرار داد. بعد برای نشان دادن یک موضوع رفتن سراغ مورچه، چون در نهج بلاغه خطبه مثل این درباره مورچه داریم، یک خطبه درباره خفاش داریم، یک خطبه درباره ملخ داریم، یک خطبه درباره طاووس داریم. چهار تا حیوان ره حضرت امیر علیه السلام هر کدام از یک جهت مورد نظر قرار داده بود. اینجا رفته سراغ مورچه، برمودن که اون رو اعلان نمرت فی سقر جسته ها و لطافت حیعت ها کیف دبت علا عرض ها و صبت علا رزق ها. گفتیم که دو تا مطلب را ذکر کردن. یک مطلب این است که خلقت این حیوان، ریزکاری هایی که در خلقت حیوان به کار رفته، حالا فکر کرده فی مجاری اکل ها و ما فل جوف من شراسیف بطن ها و ما فل رسم عین ها و اذن ها و فی علو ها و سفل ها لقضیت من خلق ها عجبا و لقیت من وصفه ها تعبا. که گفتیم درباره این قبیل حیوانات دو تا مطلب، خلقت خود حیوان، اون ریزکاری ها و ظرافی که به کار برده شده، و صنع الله الذی اتقن کل شیء، چیزی فروگذار نشده از لحاظ احتیاجاتش و تمام تجهیزات لازم به اون داده شده، این از لحاظ خلقت این چنین. دوم از لحاظ غرایز که در اون وجود حیوان یک غریزه قرار داده شده، واسه اون غریزه مصالح زندگی خودشان تشخیص میدن، حتی دوست و دشمنشان رو میشناسن، مواد زندگی خود را فراهم میکنن، لانه و آشیانه چگونه بسازن، فرزندان خود را چطور تربیت کنن، مواد غذایی خود را چطور نگهداری کنن. حتی مثلا مورچه وقتی انبارهایی داره، الان فرصت نیست که زیاد توضیح داده بشه، بنده کتاب دارن 45 سال قبل به نام شگفتی آفرینش در اونجا در باره مورچه خیلی چیزا نوشتیم. خلاصه این است که خب اینا مثلا در اون تشکیلات لانهای خودشان قبرستان دارن، مثلا ورزشگاه حتی دارن، مزرعه دارن، چیز بکارن، همه چیز دارن در اون تشکیلاتشون، خیلی خیلی چیز دارن. خب اون وقت حتی جاهایی که مثلا ممکن است که آلودگی اینها در یک جای دور دستی قرار دادن که بوی اون حیوان اذیت نکنه از نقابه چیزا، حتی وقتی که میخواد این گندم و اینا رو جمع کنه، برای اینکه این دیگه نروید اینا دو تیکه میکنه یا سه تیکه میکنه، چون درست بمانه ممکنه رطوبت برسه این بروید، اما برای اینکه دیگه جلو اون رویدنش بگیره اون دو تیکه سه تیکه میکنه از این قبل چیزا. حتی الان فرصت نیست، اینجا ما نوشتیم چند تا صفحه هست، اما الان فرصت نیست برایش. در اون تفسیری گفتیم، چهار شروعش گفتیم هفته قبل، از چهار تا شهر در شهر ابن میسم داره که حالا اینو سوال میکنم از شما تا جواب بدید، برای مورچه بید یه چند تا مورچه ایش جو جمع هن. یک چیزی از آهن که شکل دایره‌ای داره، به دایره است از آهن، اگر اینو ما دار کنیم بندازیم اونجا که مورچه دارن، کجا میرن مورچه ها وای میسن که از حرارت مسون باشن؟ یک چیزی که شکل دایره ای داره، اگر ما اینو دار کنیم چند تا مورچه اونجا باشن بیندازیم، این مورچه ها کجا وای میسن که از حرارت مسئول و محفوظ باشن؟ بله؟ دورترین نقطه از اون حلقه دایره اون مرکزه. چند دفعه امتحان کردن وقتی یک آهنی را که دایره شکله، حالا بزرگ یا کوچه، چند تا مورچه ایجا جمع باشه میاندازن، فوراً مورچه ها میرن در اون وسط جمع میشن، برای خاطر اینکه اونا دورترین نقطه به اون نقطه که گرمه، به اون آهن که دایره بار است و گرمه، دورترین نقطه از اونجا که از حرارت مسئول بمانه کجاست؟ اون مرکز دایره است. این اون حیوان امتحان کردن میفهمه، خیلی زود پرد تا بیاندازم به سرعت همشون جمع میشن به اون مرکز، امثال زاله. خلاصه خداوند متعال یک هوش و حواس و بعد بله کلام در اونجاست، این حاشیه لازم نداره، کلام در اونجاست. خب عرضم خدمت محترم که حالا ما از این خطبه چند سطری خواندیم، بازم بخونم تا بریم سراغ بحثیم. عجایب زیاده در وجود حیوانات، اون غریزه ای که واسه اون غریزه اینها مواد مصالح زندگی خودشان را تشخیص میدن. نه بله چی دارن؟ اونو باید آقای مجاهدی بری تشخیص بده. بله واقعا این کلام حضرت امیرالمومنین علیه السلام کلام بسیار جامع و آموزنده است. بله اون عبارت هایی که ما خواندیم فرمان به این که فتعال الذی اقامها علی قوائمها و بناها علی دعائمها، بزرگ است اون پروردگاری که این حیوان را، اون جثه کوچک را روی پایه‌های قرار داده و این بنا را روی ستون‌ها استوار ساخته. لم یشرکوا فی فطرتها قادر و لم یعنها علی خلقها علی خلقها قادر، هیچ کسی کمک نکرده. بعد خلاصه می‌فرمایند به این که دم الجلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا، بزرگ و کوچک، سبک و سنگین، قوی و ضعیف در خلقت پروردگار مساویه، هرچرا که آفریده خیلی کامل آفریده. تنظر الى الشمس و القمر و النبات و الشجر و الماء و الحجر و اختلاف هذا الليل و النهار و تفجر هذه البحار و کثرت هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات و الالسن المختلفات فالویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر. این را مطالعه میکنید. خب باز یکی از نتایج، یکی از اینجا میگیریم که این فکر خیلی نقش آفرین و اثرگذاری که از عبادت ها همین فکره که تفکر در افضل العباده از تفکر فی صنعت الله. افضل عبادت انسان فکر کنه در صنعت پروردگار متعال، این افضل عباده است. امام صادق علیه السلام در سفینة البحار در ماده فکره است، کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. بیشتر عبادت ابو ذر این بوده که فکر میکرده و عبرت میگرفته. فکر خودش، فکر صحیح، صغرا کبرا چیدن، به نتیجه رسیدن، فکر به این ترتیب، بیشتر عبادت ابی ذر تفکر بود و عبرت گرفتن. یک شقایت الله شهید آیت الله شهید مطهری البته وقت قومی آمد خیلی منزل مامه بود، یک شب من دیدم که ایشان در اتاقی که براش رخت خواب درست کرده بوده، دیدم که چراغ خیلی تا چند ساعت روشنه. بعد گفتم شاید کاری داشته باشن، آمدم از پنجره نگاه کردم که دیدم ایشان سجاده انداختن و نشستن همینطور. مطمئن بین شدم، بعد صبح پرسیدم که شما خیلی نشسته بودید. ایشان فرمودن که من بیشتر عبادت هم فکره. من وضو میگیرم، سجاده میشم روی سجاده، قبل از نماز شب خیلی فکر میکنم، از این فکرها خیلی نتیجه من میگیرم. دیروز من یک مطلبی رو در ملاقات تا گفتم که در کتاب های آیت الله مطهری هست که نوشتن که من در موقع که مدرسه فیضیه حجره داشتم، چون حجره داشتن این طرف فیضیه طبقه برا، ما حجره اون طرف، حجره که من داشتم در حجره خودم، یه شب نشستم فکر کردم که کسانی که در فریمان با هم میرفتیم درس بخوندیم، اینا کسانی هستند که الان دارای ثروت‌های زیادن، بعضیا در رشته تجارت، بعضیا در رشته مثلا نظامی، سرتیب و سرهنگ و فلان فلان هستن. من با اینا هم درس بودم، با از اینا هم نوره کمتر نمی آوردم. اما من الان در یک حجره نشستم در فیضیه که چند تا زیلو، چند تا کتاب، بیشتر از این چیز اینجا نیست، ولی فکر کردم چیزی من به دست آوردم، تمام اونا همه ثروتشان رو بدن اونو من نمیدم. اون جهان بینی که من از عالم خلقت دارم، اون درک، اون فرهنگی که من دارم نسبت به خدا، نسبت به جهان، نسبت به مردم، اون اونا ندارن. و این سرمایه فکری و فرهنگی من از همه اونها بالاتره. اینه که من از اونها بیشتر پیشرفت کردم و بیشتر از اونها سرمایه فراهم کردم، سرمایه معنوی. حالا ما طلبه ها همینجور هستیم، ما طلبه ها سرمایه ما همه معنویاته. اینجا حالا چند سفرم از چهل حدیث امام رضوان الله علیه من نوشته بودم و این است که امام رضوان الله علیه در چهل حدیث خودشان اولین مطلب را همون تفکر شروع کردن، از تفکر شروع کردن که برای کسانی که در راه عرفان و سیر و سلوک صحیح گام برمی‌دارن، یک سلوک ناصحیح داریم متأسفانه در خیلی عبارتها و هم عهد میشه عرفان و تصوف. تصوف یک مسلک باطله و مفروض ائمه علیهم السلام، ساختگیه. عرفان ایش خیلی باید با تصوف با هم دیگه عطف کرد و قاطی کرد و در ردیف هم قرار داد. عرفان امام را میگیم، نه عرفان مثنوی مولوی امثال اونها. امام در صحیفه نور خودشان یک فصلی دارن درباره همین موضوعی که تفکر را می‌فرمایند به اینکه سعی کنید به اینکه در قدم اول، در مرحله اول، بله، اینجا نوشتم نگاهی به 40 حدیث امام. 40 حدیث خودش یک مطلبی است که من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله فقیهاً عالماً. حدیث از پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله. فرموده هر کس 40 حدیث حفظ کنه، حالا در قلب حفظ کنه یا در نوشته حفظ کنه، ولی زه علما 40 حدیثاً زیاد نوشتن. ما باید سعی کنیم هر کنم اقلن 40 حدیث را در یک بنویسیم، یک یادگار بگذاریم. کسی که 40 حدیث را حفظ کنه، این بعثه الله فقیهاً عالماً، در روز قیامت با شیخ صدوق و شیخ طوسی و امثال اینا محشور میشه. این خیلی واقعا فضیلت بزرگی. امام 40 حدیث به این ترتیب نوشته که الان دیگه بله، حالا دیگه باشه، این بس باشه. اما راجع به همه خصوصا صحب تذکر بدم، ما درباره انتخابات از روز پنجشنبه به بعد که از فردا به بعد که تو بالاخره در یک مرحله جدید وارد میشه و اینا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اون چه الان برای ما لازمه، امام تاکید فرمودن رضوان الله تعالی علیه و بعد الله تعالی مقامه در وصیت نامه‌شان که روحانیین و علما هیچ وقت در انتخابات خودشون کنار نکشن، در صحنه باشن، راهنمایی کنن. خیلی موضوع مهمه، مخصوصا انتخابات امسال، برای خاطر اینکه الان دشمنان ما با تمام قدرت به میدان ما آمدن، سعی میکنن به اینکه از یک جهتی ضربتی به اصطلاح به نظام ولایه اسلامی که الان در مملکت ما الحمدلله حاکم بزنن. یکی از جریان راجع به انتخابات، اگر مردم کم شرکت کنن که معلوم بشه که مردم علاقه به نظام خودشون ندارن. هرچی شرکت مردم و حضور مردم در صحنه بیشتر باشه، علامت قدرت نظامه، علامت حمایت مردم از نظامه. وظیفه همه ما، وظیفه عقلی و اخلاقی و شرعی همه ملت ایران این است که بایستی از نظام پشتیبانی کنند و در انتخابات شرکت کنند. 46 48 میلیون انسانی که صلاحیت دادن رأی هستند در ایران ما امروز وجود داره. یعنی 48 میلیون رأی ما لازم داریم، یعنی 48 میلیون انسان انشاءالله در انتخابات شرکت کنند و اون تعهد خودشان را، حضورشان در سنان، بلوغ خودشان را، رشد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خودشان را باید نشان بدن. از این جهت بنده معتقدم به این که باید در این قسمت تاکید زیاد بر حضور مردم باشه. بعد مرحله دومی که حضور دارن چه کسی، انتخاب اصلا انشاءالله تعالی در هر دو ما صحبت خواهم کرد. هم اصل حضور در انتخابات که برای هر کرسی در مجلس 12 نفر ثبت نام شده دیگه، بله، 48 میلیون رأی داشته باشیم با انتخاب اصلا انشاءالله تعالی از صحبت خواهم کرد.